بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. جلسه اول دروس البلاغه رو شروع میکنیم. در ابتدای جلسه تذکری رو من عرض کنم. در این جلساتی که پیش رو خواهیم داشت، کتاب دروس فی البلاغه مال آقای معین دقیق رو میخونیم. این رو به صورت تلخیص عرض خواهیم کرد، یعنی بعضی قسمتهاش حذف میشه و جلسات ما سعی میکنیم که در حد به اصطلاح طولانی نباشه و حالا حدوداً مثلا 30-35 جلسه بتونیم این رو درس بدیم، حالا یه مقدار بیشتر یا کمتر. لذا بعضی قسمتاش حذفی خواهد داشت. از تمرین ها و از قسمت هایی که ما میگیم شما حذف میکنید در امتحان سوال داده نمیشه، فقط همون قسمت هایی که میخونیم و توضیح میدیم سوال داده میشه. برای اینکه این درس یه مقدار دیرهنگام صوتش ارائه میشه، به خاطر همین قسمت‌های حذفی داره. ولی این حالت تلخیص‌گویی و حذف بعضی موارد که تو امتحانم نمیاد مختص همین ترمه، یعنی نیمه اول سال تحصیلی 95 و 96. ولی برای بعد این سی دی مفید نیست. کسی این رو از اینترنت بگیره و بخواد برای ترمهای بعد هم استفاده کنه، نه، برای ترمهای بعد جلساتش با حوصله بیشتری ضبط میشه انشالله و در اختیار دانش پژوهان محترم قرار میگیره. فعلا در این ترم به خاطر اینکه دیر شده ما فقط صوت رو داریم، ضبط تصویری نداریم و طبیعتا توضیحاتی که پای تابلو هم لازمه داده بشه امکان نداره که فعلا بگیم. و دیگر اینکه حذفیاتی در این ترم هست که برای ترمهای بعد نخواهد بود. پس حتما به این نکته تأکید میکنم که افراد نباید این کار رو انجام بدن که فکر کنن که این جلسات رو که از اینترنت میگیرن اینها رو میتونن، مثلا اگر نمره نیاوردن یا منصرف شدن به هر دلیلی که در این ترم شرکت کنن، بگن در ترم آینده هم همین هاست. نه، ممکنه که اینها نباشه. اگر همین کتاب باشه با تفصیل بیشتری خواهد بود، اگرم کتابش عوض بشه که تازه یک جور دیگه خواهد شد. خب جلسه اول رو شروع می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یبحث فی البلاغه عن فنون ثلاثه. در بحث بلاغت سه فن رو، یعنی سه تا علم رو ما مورد بحث قرار میدیم: المعانی و البیان و البدیع. علم معانی رو میخونیم، علم بیان رو میخونیم و علم بدیع رو. حالا یه توضیحی راجع به این سه تا علم خواهند داد. اون توضیح رو که برسیم انشالله ما هم به اختصار توضیح میدیم، ولی فعلا چون ایشون اینجا توضیح ندادن و میان این بحث رو در صفحه 24 توضیح میدن، ما هم همونجا توضیحاتی رو عرض خواهیم کرد. میفرماید قبل الخوض فی البحث عنها عقدنا تمهیدا یحتوی علی مطالب اربعه رئیسیه. خوض یعنی وارد شدن. قبل از وارد شدن در بحث انها، یعنی از بحث از بلاغت، عقدنا یعنی ما منعقد کردیم، آماده کردیم، تمهیدن یعنی یک مقدمه ای را که یحتوی علی مطالب، این محتوی مطالبی است، مطالب چارگانه رئیسیه یعنی اصلی است، یعنی چهار تا مطلب رو ما در این مقدمه میگیم. خب مطلب اولی که ایشون میگن تعریف بلاغت و تقسیمات اون هست. بله، بعد میان در مطلب دوم که صفحه 23 هست موضوع بلاغت رو بررسی میکنند. مطلب سومشون که در صفحه 23 هست باز غرض از تدوین این علم، و مطلب چهارم در وجه انحصار این بحث بلاغت در سه تا فن که اونجا قرار شد ما یه توضیحاتی رو عرض کنیم. خب مطلب اولین است که این کتاب بلاغتی که ما میخواییم بخونیم، علم بلاغتی که ما میخواییم بخونیم، این علم بلاغت چیه؟ چه تعریفی داره؟ و چه تقسیماتی داره؟ خب میفرماید که اول که میخوان وارد بشن بلاغت رو از نظر لغوی توضیح میدن، بعد از نظر اصطلاحی توضیح میدن. این لغت و اصطلاح همه جا هست. مثلا فرض بفرمایید که در علم نحو ما میگیم که نحو به چه معناست، مثلا در لغت. اون وقت دوباره در اصطلاح علم نحو چه تعریفی داره؟ در علم صرف مثلا میایم میگیم که تصریف در لغت به معنای این است که یک چیزی رو شخصی دگرگون کنه. تصریف و ریاح مثلا فرض بفرمایید، دگرگون کردن بادها اشیایی رو. بعد میایم میگیم که خب اینا آوردن چون در علم صرف ما لغتی رو دگرگون میکنیم، مثلا میگیم نصر، نصرا، دگرگونی هست، اسمش رو گذاشتن علم تصریف. حالا بلاغت هم از نظر لغت یک معنایی داره، از نظر اصطلاح که در این علم میخونیم یک معنایی داره. اول معنای لغویشو میفرمایند، البلاغت و لغتن تن به او ان الوصول و الانتهاء. بلاغت در لغت خبر میده از رسیدن، تن به او از انبعه هست، انبعه یعنی خبر داد، یون به او یعنی خبر میدهد. بلاغت از نظر لغت خبر میدهد، یعنی معنای لغویش اینه، خبر میده از چی؟ وصول و انتها. انتها یعنی رسیدن، وقتی که انسان برسد، وصول هم به معنای رسیدنه، منتهی بشه به یک چیزی. مثلا میگه کار شما به کجا رسید، سرانجامش چی شد، به کجا منتهی شد. این از کلمه بلغه استفاده میکنیم. مثال میزنه، یقال و بلغ فلانون مبتغاه، رسید فلانی به مقصد، به مقصدش یا به مقصودش. مبتغا اسم مفعوله، مثلا میگیم ابتغا یعنی طلب کرد، ابتغا باب افتعال دیگه، اون وقت اسم فاعلش میشه مبتغی، یعنی کسی که طلب میکند، مبتغا یعنی مطلوب. خب میگن فلانی رسید به مطلوبش، اون هو برمیگرده مبتغا هو، یعنی به مطلوب خودش، یعنی به مطلوب اون فلان. اذا حققه و وصل الی، وقتی که محقق کند و حتمی کند اون مطلوبش را و برسد به آن. خداوند متعال میفرماید فاذا بلغنا اجلهن، در قرآن میفرماید که وقتی که اینها رسیدن به اون سر وقتشون. خب در بحث طلاق هست یا بحث دیگری هست، یعنی رسیدن، مثلا فرض کنید که وقتی که برسد به این زمان یا برسد به این مکان، ای قارب نهو و وصل نه الی، یعنی نزدیک شدن و رسیدن به آن چیز. حالا این لغتش بود، پس بلاغت یعنی رسیدن. حالا اصطلاحاً چه معنایی میده؟ ایشون میفرماید که بلاغت گاهی صفت کلام قرار میگیره، میگه یتصف به حل کلامو، یعنی کلام متصف به بلاغت میشه. میگیم این کلام بلیغ هست، یعنی رساست، میگن فلانی سخنش رساست. گاهی صفت متکلم هست، میگه این آقا آدم بلیغی هست. خب پس اینو ما باید جدا توضیح بدیم. مثلا بگیم کلام بلیغ یعنی چی؟ متکلم بلیغ یعنی چی؟ تقریبا معناش خودمونم میدونیم دیگه. یعنی میگیم که این حرف رساست، یعنی کاملا بیان روشنه. یا میگیم این متکلم بلیغه، یعنی مطلبش رو میتونه برسونه. یه وقت میبینی یه نفر یه مطلب ساده ای رو میخواد بگه، جوری میگه که ما آخرش هم نمیفهمیم این داره چی میگه. یه وقت نه، خیلی صاف مطلب رو به ما میگه، این میشه متکلم بلیغ، یعنی حرفش رو میتونه خوب برسونه. ایشون میفرماید که یتصف به هل کلامو و المتکلمو فقط، یعنی کلام و متکلم متصف به این بلاغت میشن، یعنی این بلیغ بودن صفت کلام واقع میشه. فقط و متکلم دون المفرد، به یک کلمه نمیگن مثلا کلمه بلیغ، کلمه بلیغ نمیگن. چرا؟ از لم یسمع عن العرب وصفهم المفرد بالبلاغه، شنیده نشده از عرب که توصیف کنند، یعنی اون عرب ها، مفرد رو به بلاغت. مثلا بگن این کلمه بلیغه، رساس، راجع به کلمه نگفتن. چرا؟ چون سرش اینه، لعل السر فی ذلک، شاید سر در این که کلمه رو نگفتن بلیغ اینه که ان الکلمه قاصره به مفردها عن الوصول بالمتکلم الى مراده، کلمه به مفردها یعنی تکی خودش، نه در کنار کلمات دیگر، قاصر است یعنی کوتاه است، یعنی نمیتواند وصول، خود وصول یعنی رسیدن، ولی با به آمده یعنی رساندن. یه وقت میگیم وصل زیدون الى منزله، یعنی رسید زید به منزلش. یه وقت میگیم که وصل زیدون به امرن، رساند زید امر را. اینجا این وصول رو نباید رسیدن معنا کنیم. وصل به مثل ذهبه، یعنی رفت، ذهبه به یعنی برد، وصل رسید، وصل به رساند. این وصول چون بعدش به آمده باید رساند معنا کنیم. بگیم کلمه به مفرده ها یعنی به تنهایی قاصر است، یعنی قادر نیست، کوتاه است، از این که برساند متکلم را به مرادش. یعنی من که اگر آدم بلیغی باشم کی معلوم میشه که بلیغ هستم؟ اونجایی که یک سخنی بگم، جمله‌ای بگم. ولی اگر یک کلمه بگم، از یک کلمه گفتن من کسی نمیفهمه که من بلیغ هستم یا بلیغ نیستم. سعدی میگه تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. خب پس سخن گفتنم به این نیست که من یک کلمه بگم. پس طبیعتاً بلاغت مال کلام میشه و مال متکلم میشه. خب حالا یه نفر میپرسه که تعریف کن ببینیم بلاغت کلام یعنی چی؟ کلام بلیغ یعنی چی؟ ذکر لها، یعنی برای این بلاغت کلام ذکر شده تعاریفون و حدود متعدد، تعریف ها و حد و مرز های متعددی براش ذکر شده. اخسرها یعنی خلاصه ترینش و ارتبها و مرتب ترینش من ناحیت الفنیه، از نظر فنی ما ذکره الخطیب القزوینی. خطیب قزوینی که تو کار بلاغت بوده و متوفای 739 هجری هست، یعنی مال 700 سال پیش بوده، این تعریفی کرده. و تبعه علی، یعنی تبعیت کردند هو یعنی خطیب را، علی یعنی بر این تعریف. فاعل تبعه کدام؟ جلو، جل یعنی اکثر، اکثر کسانی که من یعنی کسانی که، اکثر کسانی که متأخر از او بودن قبول کردن این تعریفش رو. خب پس تعریفش چیه؟ مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع فصاحته. این هستش که کلام ما مطابق باشه با مقتضای حال، به اضافه این که کلام ما فصیح باشه. خب اینجا باید ما چند چیز رو توضیح بدیم. یکی این که شما گفتید که کلام باید مطابق باشه با مقتضای حال. مقتضای حال یعنی چی؟ وقتی یکی همین که شما گفتید که فصیح باشه. فصیح یعنی منظور از فصیح بودن یعنی چی؟ خب فصیح رو در صفحه 19 توضیح داده. فصیح که روشن باشه، طوره نباشه که معناشو طرف نفهمه. حالا فصاحت رو انشالله توضیح میدیم در صفحه بعد که فصاحت منظور چیه، اون طلبتون. حالا پس کلام فصیح اگر کسی گفت منتها با مقتضای حالم مطابق باشه، اون میشه بلیغ. مقتضای حال چیه؟ اول بحثایی که اینجا ایشون فرمودن انجام میدیم، بعد چند تا مثال روشن میشه. میفرماید و یفهم من، از این تعریف فهمیده میشه، ان البلاغت تعتمد علی رکنین اساسیین، که بلاغت، ان یعنی که معنا میکنیم، این که بلاغت اعتماد میکنه، تکیه میکنه بر دو پایه اساسی. پایه اول چیه؟ متعهدهما مطابقت الکلام لمقتضی الحال. پایه اول این است که کلام ما مطابق با مقتضای حال باشه. پایه دوم کجاست؟ آخر صفحه، دو خط مونده به آخر، فصاحت الالفاظ، الفاظی که شخص به کار میبره فصیح باشه. این فصاحت رو توضیح حالا بعدم میدیم، فعلا مقتضای حال رو توضیح بدیم. اولا ببینیم که حال یعنی چی، مقتضا یعنی چی، وقت مقتضای حال منظور چیه. خب حال، من حالا بخوام که یه توضیح ساده‌ای بدم، عرض میکنم هر حالتی یک چیزی رو اقتضا میکنه. خب من باید در سخن گفتن حالت مخاطب خودم رو در نظر بگیرم. یه حالی داره طرف دیگه، مثلا اگر طرف مقابل عزاداره، خب من که سخن میگم باید سخنان من سخنانی باشه که تسلیت گونه باشه. اگر من یک چیزی رو در قالب طنز بگم، این مناسب این حال نیست. یا اگر مثلا کسی مریض شده، سخن من مناسب او باشه، طلب شفا براش بکنم. خب عزادار بودن طرف مقابل، یا مثلا خوشحاله الان تو مجلس عروسیه، مثلا فرض کنید که عروسی پسرشه، دخترشه، برادرشه، خواهرشه، فامیلشه، این یه حالتیه دیگه، خوشحالی داره. یا حالت مرض، یا حالت تردید که مثلا طرف ممکنه داشته باشه در یه چیزی، اینا رو بهش میگن حال. حال اقتضا میکنه که، حالت عزا اقتضا میکنه که من تسلیت بدم بگم، حالت خوشحالی اقتضا میکنه که من تبریک بگم. یه وقت طرف، من یه جمله ای رو مثلا به زید میگم، همون مطلب رو به عمر هم میگم، منتها عمر چون آدم باسواد و تیزیه خیلی لازم نیست توضیح بدم، همون زود میتونم تلگرافی مطلب رو بهش برسونم. پس حالت این آقای عمر اقتضا میکنه که من مطلب رو خیلی طول ندم. ولی متاسفانه زید آدم کند فهمیه، یک چیز رو باید 10 بار بگی تا بفهمه، اونجا حالت او اقتضا میکنه که من مطلب رو یه مقدار با توضیح بیشتری بدم. خب پس بلاغت کلام یعنی چی؟ یعنی شما کلامتون مطابق با مقتضای حال باشه. حال ما عرض کردیم اون حالتی است که در مجلس حاکمه. حالا اون حالت ممکنه حالت متکلم شما باشه، ممکنه که نه، اون حالت مال متکلم نیست، از جای دیگه آمده. مثلا فرض بفرمایید که اگر زید در یک جای راحتی نشسته باشه، من مطلبم رو طی نیم ساعت به اون میگم. یعنی من ببینم که مثلا مجلس جاییست که زیدم حالش خوبه و مجلسم مجلسیست که هواش نه گرمه نه سرده اذیت نمیشه، من یه مطلب رو طی نیم ساعت توضیح میدم. ولی یه وقت میبینم که نه، هوا خیلی سرده یا هوا خیلی گرمه، من نمیتونم نیم ساعت طرف رو نگه دارم، مطلب رو توی 10 دقیقه 5 دقیقه بهش میگم. خب این حال به اصطلاح حال خود طرف نیست، اون محیطیه که درش قرار گرفته. پس میگن هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، همین جایگاه و مقام رو بهش میگن حال. پس حالت طرف یا حالت مجلس تقاضا میکند که من کوتاه سخن بگویم، این میشود مقتضی. یا حالت مجلس تقاضا میکند که من طولانی سخن بگویم، مثلا شب قدر است، طرف اومده که یه 2 ساعت 3 ساعت بشینه، اینجا نمیشه من 5 دقیقه صحبت کنم، باید بیشتر صحبت کنم. پس حال اون وضعیت مجلس رو میگن. حال مقتضی است، یعنی تقاضایی میکنه. اون چه که حال تقاضا میکنه میشه مقتضا. مقتضا یعنی آن چه که حال آن را تقاضا کرده است. مثلا کند فهمی این آقا یه حالتی است، اقتضا می کند طول دادن و توضیح دادن را. یا زرنگی و زبل بودن این آقا تقاضا می کند تلگرافی حرف زدن را. این تلگرافی حرف زدن مقتضاست، یعنی تقاضا شده. اون کند فهمی مقتضی است، یعنی تقاضا می کند. خب حالا اگر کلام من مطابق بود با اون مقتضا، مقتضا چی بود؟ مثلا طول دادن. کلام منم مطابق با اون طول دادنه، کلام من میشه بلیغ. یا هوا بسیار سرده، من دارم خطبه نماز جمعه میخونم، سرپناهی هم ندارن، یا اگرم ادعی مسجدن یه دم بیرون مسجد نشستن. خب این سردی هوا اقتضا میکند، اون مقتضی است، یه حالتی است، سردی هوا یه حالتی است، اقتضا میکند. خب چه چیز را اقتضا میکند؟ اون سردی هوا مقتضی است. مقتضا چیست؟ یعنی اونی که اون سردی اقتضا میکند، کوتاه‌گویی را. خب اگر کلام من مطابق این کوتاه‌گویی شد میشود بلیغ. پس با این توضیح دیگه کاملا روشن شد. اگر من بیشتر توضیح بدم شما معترض میشید، میگید که خیلی مثل این که ما رو دست کم گرفتی که این همه هی تو تکرار میکنید، هم روشن شد یه بار گفتیم فهمیدیم دیگه. حالا ولحالو حال هوال امر و دائی للمتکلم، اون مطلبیست که دعوت میکند، دایی یعنی دعوت کننده، انگیزه شونده، انگیزه می شود برای متکلم. دعوت می کند به چی؟ مثلا حالت کند فهمی طرف دعوت می کند ان یعتبر مع کلامه الذی یؤدی به اصل المراد، که در نظر بگیرد، یعتبر در نظر بگیرد با کلامش. با کدام کلام؟ کلامی که یؤدی، یعدی بهی یعنی با کلامی که تعدیه می کند، می رساند. بهی یعنی با آن کلام. چی را می رساند؟ اصل مراد را. مثلا من می خواهم یه مطلبی رو به شما برسونم، خب در نظر بگیرم با این کلام خودم، چی را در نظر بگیرم؟ یه خصوصیتی را، مثلا خصوصیت طولانی بودن، خصوصیت کوتاه بودن، خصوصیت توضیح بیشتر، خصوصیت توضیح کمتر. این خصوصیت رو در نظر بگیرم این میشه حال. پس حال اون امری است که دعوت میکند متکلم را که در نظر بگیرد با کلامش، که یعدی فاعلش هوست، برمیگرده به متکلم، با کلامی که میرساند متکلم بهی، یعنی به آن کلام چی را میرساند؟ اصله میشه مفعول یعدی، میرساند اصل مقصدش را، اصل مراد را. خب این خصوصیتا مفعول یعتبر است، این که در نظر بگیرد چه چیز را با کلامش در نظر بگیرد؟ در نظر بگیرد به همراه کلامش خصوصیتی را در نظر بگیرد. مثلا طرف تردید داره، من اگر مطلب رو ساده بگم قبول نمی کنه، من اینجا ناچارم قسم بخورم. مثلا اگر بگم که فلان اتفاق افتاده قبول نخواهد کرد، باید اینجا بگم که حتماً به خدا قسم که این اتفاق افتاده، به جان خودم قسم. این به جان خودم قسم یه خصوصیتی است. مثلا من میگم که زید از مسافرت آمده، حالا به دلایلی او قبول نمیکنه. خب یا مثلا فرض کنید که فلان مقام عالی مملکت به منزل ما آمده، خب او قبول نمیکنه که مثلا فلان آقا به منزل ما آمده باشه. اونجا میگم به جان خودم قسم که این آمده. وقتی میگم به جان خودم قسم، این یه خصوصیتی است که با اون کلام که یه جمله بیشتر نبود که زید به منزل ما آمده، این خصوصیت رو ضمیمه میکنم، در نظر میگیرم. خب این رو چی اقتضا کرده که من این کار رو بکنم؟ اون حال، حالت دیرباوری طرف. پس حال دیرباوری اون شخصه، اون مطلبی است که انگیزه می شود برای من متکلم که در نظر بگیرم با کلام خودم، با کلامی که میخوام مقصدم رو برسونم، یه خصوصیتی رو در نظر بگیرم. من اینجا نوشتم مثلا انکار مخاطب اقتضا می کند که من تأکید کنم کلامم رو. این فکر میکنم که تمام شد. این فقول و مختزل حال الکلام المطابق دیگه با توضیحات من روشن شد. یعنی این عبارت از او فقول تا فانکارون و تکذیب و اهل القریه تا اینجا این دیگه حس میشه. این عبارت شده که ما از شما نخواهیم پرسیم. میام تقریبا 6-7 خط پایین تر رو میخونم. فانکارو و تکذیب و اصحاب القریه للرسولین، انکار و تکذیب کسانی که در اون آبادی بودن نسبت به دوتا پیغمبر، این انکار یک حالتی است در قول خداوند که میگه از ارسلنا الیه مسنین، در سوره یاسین میگه که ما اول دوتا فرستاده و پیغمبر رو فرستادیم، فکذبوهما، تکذیب کردن. این حالت تکذیب این یه حالتیست، اینا تکذیبگرن، قبول نمی کنن، به این سادگی زیر بار نمی رن، این یه حالیست. خب میگه انکار و تکذیب حالون، یه حالتیست. این حال اقتضای چی می کنه؟ الرد علیهم به کلام مؤکد، که ما برگردیم به سوی آنان با یک کلام مؤکدی، به مطلق تأکیدن، یعنی با تأکید مطلق، یعنی تأکید دو برابر سه برابر نه، یه تأکیدی مطلق، تأکید یعنی یه تأکیدی داشته باشه. هازاه و مقتضل حال، این تأکید مقتضاست، اون حالت انکار مقتضیست. یعنی انکار مقتضیست، تأکید مقتضاست. حالا اگر کلام من با مقتضای حال مطابق شد، یعنی کلام من دارای تأکید شد، اون وقت سه نفری که آمدن چی گفتن؟ گفتن که الا الیکم مرسلون، با ان تأکید کردن، گفتن حتما ما فرستاده هستیم. این قول رسول مؤکدن به ان، این کلام مطابق لمقتضی الحال، یک کلامی است که مطابق با مقتضای حال هست. خب تا اینجا فهمیدیم که پس کلام بلیغ یعنی کلامی که با حالت طرف مطابق باشد، ضمن این که کلام باید الفاظش فصیح باشد. فصیح یعنی چی؟ یعنی روشن باشه. حالا بحث دوم، فصاحت الفاظ یعنی چی؟ فصاحت الفاظ مفردها و مرکبها. حالا بحث دوم این است که ما راجع به این که فصیح یعنی روشن. فلو طابق الکلام مختزل حال، حالا کلام ما مثلا با تأکیده یا طولانیه یا به اختصار با مختزای حال مطابقه. ولم یکن الفاظه فصیحتون لما کان بلیغا، اگر کلام ما خوبه ولی الفاظش الفاظ فصیحی نیست، این کلام رو بهش نمیگن بلیغ چون یه رکن دیگر رو نداره. شما بگید فصیح آخه چیه که کلام رو حتما باید مشتمل برش باشه؟ ایشون میفرماید ولذا توقف تحقق البلاغه علا تحقق الفصاحه، متوقف است تحقق بلاغت بر تحقق فصاحت، یعنی حتما باید فصاحت اول باشه تا بلاغت باشه. وقتی که میگیم فلانی کلامش بلیغه، کلام بلیغ یعنی فصیح هم هست، هر بلیغی توش فصاحت هست ولی هر فصیحی بلیغ نیست. ممکنه من حرفم فصیح باشه ولی مقتضای حال رو رعایت نکنم. لذا میفرماید اشتهر قولهم، مشهور شده قول اونها که میگن کل بلیغ فصیح، هر بلیغ فصیحه، و لیس کل فصیح بلیغا، هر بلیغ فصیحه ولی هر فصیحی بلیغ نیست. خب عموم و خصوص مطلق دیگه، مثلا میگیم که هر گردوی گرد است ولی هر گردی گردو نیست، مثلا کره زمین گرده ولی گردو نیست، سکه گرده ولی گردو نیست، بله توپ فوتبال والیبال گرده ولی گردوه، میشه شکست خورد؟ نه. پس هر انسانی حیوان است ولی هر حیوانی انسان نیست تو منطق میگن. و سیاتی ان قریب شرح الفصاحه، انشاءالله فصاحت رو در ادامه توضیح میدیم. حالا بلاغت کلام رو توضیح دادیم، حالا بلاغت متکلم یعنی چی؟ بلاغت متکلم راحته، یعنی آقای متکلم در صورتی بلیغه که بتونه مقصود خودش رو هم مقتضای حال قرار بده هم با کلام فصیح قرار بده. یتصف المتکلم بالبلاغه، متکلم متصف بالبلاغت میشه، اذا کان ذا قدرت علی التعبیر عن مقصوده، انگامی که باشد زا یعنی دا صاحب دارای قدرت بر تعبیر از مقصود خودش، به کلام فصیح منتها مطابقون، یعنی زا قدرت علی تعبیر عن مقصوده به کلام فصیح مطابقین لمقتضی حال، که مطابق مقتضای حال باشد. بله خب پس من اگر تونستم که حرفم فصیح بود بعد مطابق با مقتضای حالم صحبت کردم، من میشم متکلم بلیغ. فی ای غرض اراده، هر مقصدی که اراده داشته باشه، غرض یعنی مقصد مقصود، و ای وقت ان شاء، هر وقتی که باشه، مع فقدان المانع، البته مانعی در طرف مقابل نباشه، من مرض و نوم و نحوه ما، بله ممکنه که خود گوینده مانعی داشته باشه، ممکنه خود شنونده مانعی داشته باشه، مثلا خوابش بیاد خسته باشه یا طرف مقابل خوابش میاد، اینجا نه، شرایط اگر آماده باشه، طرف اگر تونست حرفش رو در یک شرایط مساعد برسانه، این بهش میگن متکلم بلیغ. و انما یکون کذالک اذا کان مضافن الی ما سیذکر فی الفصاحه، علاوه بر این که بحث فصاحت رو میاد، این تو پرانتز باشه، و انما یکون کذالک، میگه این از تو جزی نیست که می باشد، یعنی این متکلم کذالک یعنی این گونه، که این گونه هست، اذا کان محیطم به اسالیب العرب، موقعی که احاطه داشته باشه به روش های اسلوب های ادبیات عرب، اگر یه نفر مثلا ادبیات فارسی مثلا فارس زبان میتونه خوب صحبت کنه به زبان فارسی، باید دستور زبان فارسیش خیلی قوی باشه تا متکلمه، عرب زبان هم اگه بخواد باید عربیش خوب باشه، عارفن به سنن تخاطبه، هم عالم باشه. پس اصالب یعنی روش های به اصطلاح بیان کلام رو بداند. مثلا روش خطابه یه جوره، انسان نمیتونه در خطابه اونطور که مینویسه صحبت کنه، هر به اصطلاح اسلوبی با اسلوب دیگر فرق میکنه. عارفن به سنن تخاطب هم، عارف باشد، آگاه باشد به روش های مخاطب قرار دادن با یکدیگر. مثلا عرب ها چطوری هم دیگر رو مورد خطاب قرار میدن؟ فی منافرات هم و مفاخرات هم. مفاخرات یعنی اظهار فخر، منافرات یعنی اظهار نفرت و ناراحتی. موقعی که از هم ناراحتن چی میگن؟ موقعی که از هم خوششون میاد یا میخوان به هم دیگه فخر کنن. و مدیه هم و هجائه هم. مد ضد هجاس، مد یعنی ذکر نیکویی ها، هجا یعنی بیان زشتی ها. و شکر هم و اعتذار هم، مثلا و تشکر کردن اینها. شکر یعنی شکرگزاری، تشکر، اعتذار یعنی عذرخواهی، عذر آوردن. خب اگر اینا رو انسان ندونه که نمیتونه که مثلا در یک مجلس عزا، بله گفتن که یه بنده خدایی یکیش فوت کرده بود، یکی از فامیلای نزدیکش اونجا دم در وایستاده بود. خب یه نفر آمد بهش تسلیت گفت، این بنده خدا بلد نبود چی بگه. اون گفتش که مثلا تسلیت عرض میکنم. این اصلا نتونست یه جوابی، مثلا فرض کنید که در شادی باشه، مثلا کسی بگه که مبارک باشه، مثلا میگه که انشالله برای شما هم اتفاق میفته. خب در اعضا که انسان نمیتونه یه کسی تسلیت گفت انشالله برای شما هم اتفاق میفته، این که نمیشه با اسلوب اعضا. این باید چیزها، بله بله، اون بنده خدا تسلیت گفت، اینم نمیدونست چی بگه، گفت ببخشید که مرد. دیدید همین به زبانش این اومد. مثل این که کسی چیزی میگه، انسان میگه ببخشید مثلا دیر شد، یا نه اینطوری آمد گفت. اینجا انسان اگر اسلوب های هر چیزی رو ندونه، عذرخواهی مثلا چطوری میکنن، چطوری مد میکنن، چطوری حجو میکنن، اینا رو باید در به اسلوب های اون زبان بلد باشه. خب اون وقت فیجعلو، یعنی قرار میدهد این آقایی که عارف و آگاه هست به اصالی و ادبیات عرب، لکل مقامن مقالا، یعنی برای هر جایگاهی، مقام همون حاله، برای هر جایگاهی مقالی یعنی سخنی قرار میده. و لکل موقفن موقف، یعنی در محلی، برای هر محلی خطابی قرار میده و به اصطلاح خودشو کلامش رو متناسب با او قرار میده. ثم انه قد تبین لك ان التعرف على الفصاحه امر ضروري في المقام، یعنی روشن شد برای تو که شناخته شدن و آگاهی از فصاحت یک امر ضروری است. لما تقدم من توقف تحقق البلاغه علیها، به خاطر اینکه گذشت که متوقف است تحقق بلاغت بر فصاحت. حالا این فصاحت رو هم ان شاء الله جلسه بعد توضیح میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.